راپورتی
به نام خدا. سلام.
تاریخ رو پیروز نبرد مینویسه،
ولی مغلوب نبرد بیکار نمیشینه، اون همه جا جار میزنه.
درسته که خوردیم، ولی شما بگین زدیم.
راپورت های از پادشاهان بریتانیا. سلتی از شرق اروپا در جزایر بریتانیا اقامت گزیدند. رومی ها که از راه رسیدن، بریتانیا پر بود از قبایل مختلف با شاه ها و ملکه های ریز و درشت. دست کم اینو می دونیم که رهبران بریت واقعا وجود داشتن، افرادی مثل فرمانده آینی، یعنی بودیکا
سال 62 بعد از میلاد که نتونست رومی ها رو شکست بده درگذشت. به یه روایت خودشو با سم کشت که اسیر اونا نشه. باستانشناسا معتقدن که قبر بودیکا جایی زیر سکوی شماره 8 ایستگاه راه آهن واقع در چهارراه کینگز لندن.
بعد از رفتن رومی ها تاریخ بریتانیا دوباره دچار عدم قطعیت شد. تنها کسانی که تاریخ رو ثبت می‌کردن راهبان بودن، اونام که مدام اون سوابقو به دست مهاجمان خرابکاری مثل ساکسون های سنگدل و وایکینگ های وحشی میسپردن. اولین شاهی که تمام انگلستان رو تصرف کرد یکی بود که از فرانسه اومده بود، ویلیام اول یا ویلیام فاتح.
ویلیام اول 1066 تا 1087 میلادی. ویلیام اول در سال 1066 میلادی در نبرد هاستینگز برنده شد. او در اطراف اکناف انگلستان قلعه هایی ساخت و بارونهاشو در اونها مستقر کرد تا مراقب انگلیسی ها باشن. همچنین ویلیام اول دستور داد کتاب روز جزا رو بنویسن که بتونه مالیات از همه بگیره.
ویلیام اول اعتقادی به این ضرب المثل قدیمی که می گفت ببخش و فراموش کن نداشت. کمی بعد از تاجگذاری در شمال انگلستان شورشی رخ داد که طی اون صدها نورمن کشته شدند.
در یه ثبت تاریخی سده 12 چنین نوشته شده که نورمن ها یکی از اقوام وایکینگ ها بودند. ویلیام مثل شیری که به تومش حمله کنه روی سر مردم شمال انگلستان فرود اومد و دستور داد خانه ها، مواد غذایی، ابزارها و مایی املکشون رو بسوزونن و احشامشون رو گله گله سلاخی کنن. هزاران کودک و نوجوان و کهنسال و زن بر اثر گرسنگی جان دادند. اما تقدیر بازی های بسیار داره. شاه فرانسه درباره چاقی ویلیام حرفای خیلی زشتی زد. بیلی بزرگ ما هم با شنیدنش دوباره آتیشی شد و گفت
من تمام فرانسه رو با آتیش میکشم.
این کارو هم باب آتش کشیدن قلعه مانت شروع کرد. اما شعله ها که زبونه کشیدن و شراره ها به هوا برخواستن، اسب بیلی روی یه نیمسوز شعله ور پاش لغزید و سکندری خورد. جناب فاتح هم روی قبه زینش افتاد و مسانش زخمی شد و پاره شد و بعدم با درد و رنج فراوان جان داد.
ویلیام فاتح دستور داد کتاب روز جزا رو بنویسن که خیلی هم معروف بود. در این کتاب فهرستی از تمام امکانات ثروتمندهای قلمروش تهیه شده بود، طوری که بتونه از ثروت همه مالیات بگیره. جای چک و چونه هم باقی نمیذاشت. این قانونی بود که تا دنیا بود لازم الاجرا بود. اما میدونستید ویلیام فاتح هرگز این کتابو نخوند؟ چرا؟ چون ویلیام خوندن بلد نبود.
ویلیام فاتح آدم خیلی گنده‌ای بود. همین شد که مراسم خاکسپاریشو تبدیل به فاجعه یا نمایشی مضحک کرد. جسدش خیلی زود فاسد شد. دو نفر از گورکنام تب کردن و مردن. وقتی ویلیام فاتح رو به مزارش در صومعه بردن، آتش سوزی رخ داد. آدمای سوگوار هم جنازه رو ویل کردن و مشغول خاموش کردن آتش شدن. در حین مراسم دفن ویلیام فاتح مردی فریاد کشید و گفت:
ویلیام املاک صومعه رو غصب کرده، کسی حق نداره اونو اینجا دفن کنه.
بله، طرفو با پول خریدن و صداشو بند آوردن.
پس از مرگ ویلیام فاتح براش مقبره ای سنگی ساختن، اما اون مرد خیلی درشتی بود و جنازه در حال فسادش باد کرده بود، برای همین توی قبرش جا نمی‌شد. وقتی به زور می‌خواستن جنازه ویلیام فاتح رو تو قبر جا کنن، قطعاتی از بدنش کنده شد. چون بوی تعفن زیاد بود، کشیش‌ها سر و ته مراسم و هول هولکی هم آوردن و در رفتن.
راپورت هایی از خاک سپاری های خوفناک. جورج چهارم چنان چاق بود که وقتی مرد به زور داخل تابوت سربی جا شد. هیکل چاقش باد کرد و باعث ورم کردن تابوت شد. برای همین تابوت رو سوراخ کردن تا گازش خارج بشه. بعد دوباره مهر و مومش کردن.
جورج پنجم و تابوتش رو روی یه عرابه اسب کش تو خیابونا گردوندن. تاج روی تابوت گذاشته بودن. در هنگام حرکت در مسیر پر از دست انداز، تاج افتاد و داخل جوی فاضلاب غلتید. بعضی از مردم گفتن:
آه، این نشونه بادیه.
اینطور شد که شاه بعدی ادوارد هشتم بعد از 2 ماه از تخت سلطنت پایین اومد و تاجش رو برداشت. تاجش رو تعمیر کردن، اما ادوارد دیگه اونو سرش نگذاشت.
پیش از خاک سپاری ملکه ویکتوریا، اغلب پادشاهان رو بی سر و صدا و شبانه دفن می کردن. اما ویکتوریا وصیت کرد یک مراسم با شکوه برای تدفینش بگیرن و از اون به بعد روال همین شد.
ویلیام فاتح و معضلات خاک سپاریش به اون فاجعه تدفین ختم نشد. 500 سال بعد خرابکارا قبرش رو شکافتن و همه چیز رو دزدیدن به جز استخونه رونشو. سپس 200 سال بعد همون یکی رو هم کش رفتن.
ویلیام دوم توی حادثه شکار در نیوفارست کشته شد. جسدش رو داخل گاری انداختن و به کلیسای جامع وینچستر رسوندن. تمام راه از جنازه خون میچکید. ویلیام دوم رو زیر یکی از مناره های کلیسا دفن کردن. 7 سال بعد مناره فرو ریخت. برای همین تقصیر و گردن روح ویلیام بیچاره انداختن.
راپورت های از تاریخ جهان.
نقشه ای برای آقای کاشف.
بعد از اینکه آقای کریستوف کلمب با 1000 رمز و زحمت و جون کندن تونست آمریکا رو کشف کنه و به اسپانیا برگشت، بزرگای اسپانیا بهش حسادت کردن و گفتن
چه خبراتون های کریستوف میکنه؟ ما خودمون میتونستیم این کارو بکنیم، فقط حالش نداشتیم. میخواین همین حالا بریم 100 تا قاره آمریکا کشف کنیم برگردیم؟ تازه ما یه دختر بچه ای رو سراغ داریم که تو زیر زمین خونشون داره قاره آمریکا رو کشف میکنه تا دلتون بخواد.
بعد اونا تصمیم گرفتن کریستوفو به مجلسی دعوت کنن و حسابی حالش رو بگیرن. وقتی همه سر میز غذا حاضر شدن، یکی از بزرگای اسپانیا که حدوداً 150 کیلو بود به اون گفت
تا خیال میکنه خیلی هنر کرده که قلعه به این گندگی رو کش کرده، مرد شورون کش کردن رو ببره.
کریستوف از این حرف خیلی ناراحت شد، اما به روی خودش نیاورد. اون یه تخم مرغ آبپزو از روی میز برداشت و رو به حاضران کرد و گفت
ای بزرگان، آیا بین شما شخصی وجود داره که بتونه این تخم مرغ رو به صورت عمودی روی میز بذاره که وایسته؟
بزرگای مجلس یکی یکی تخم مرغ رو گرفتن و سعی کردن این کار رو انجام بدن، اما نشد که نشد. آخر سر کریستوف تخم مرغ رو گرفت و یه مقداری از سر اونو شکست و بعد اونو راحت روی میز قرار داد. بزرگان داد و هوار کردن که
این که کاری نداره، ما میتونستیم این کارو انجام بدیم.
کریستوف گفت
ای شیطون بلاها، پس چرا این کارو نکردین؟ کشف آمریکا همینطوریه. فکر کشف آمریکا فقط به ذهن من رسید که انجامش دادم.
بزرگان در مقابل این حرف ساکت موندن، فقط تخم مرغ و پوست کندن و خوردن. نگفته نمونه اگه کریستوف کلمب میدونست که سردمداران آمریکا بعدها چه بلایی سر این دنیا خواهند آورد، عمرن اگه این آمریکا رو کشف میکرد. تاریخ خود را تکرار می کند،
ابتدا به صورت تراژدی
و بار دیگر به صورت کمدی.
تا راپورت های دیگر، خدا نگهدار.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال
کلام حق عطر و بوی آسمان رو به زندگی انسان میاره و روزی که با تدبر در آیات الهی آغاز بشه تا انتها این شمیم آسمانی رو با خودش خواهد داشت.
برنامه تسنیم رادیو قرآن در ساعت اولیه روز عطر خوش کلام حق رو به خونه هاتون میاره.
و ایمان سیراب می شود از چشمه وحی.
این شراب طهور آمیخته با تسنیم است.
و مزاجه من تسنیم.
تسنیم
یکی از رسالت‌های رسانه ایجاد ارتباط مستقیم و بدون واسطه بین مردم و مسئولینه و در همین راستا رادیو گفتگو سه شنبه در برنامه‌های
صبح و گفتگو، رویداد و بدون خط‌خوردگی و در بخش ویژه با سخنگویان عملکرد وزارتخانه‌ها رو مورد بررسی و تحلیل قرار میده.
سید فاطمه شعار هستم، مسئول روابطونی رادیو گفتگو. ما در بخش با سخنگویان برنامه صبح و گفتگو روز چهارشنبه 14 آبان ماه ساعت 7 صبح میزبان آقای حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس هستیم که از آخرین برنامه های کمیسیون صنایع ما رو مطلع میسازن. و در بخش با سخنگویان برنامه رویداد که ساعت 12 ظهر روی آنتن میره میزبان آقای نیکی ملکی مدیر کل روابطونی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی رحمت الله هستیم که از آخرین اقدامات و عملکرد ستاد اجرایی فرمان امام ما رو مطلع می‌سازند. و در برنامه بدون خط خوردگی بخش با سخنگویان که ساعت 7 شب به صورت زنده از رادیو گفتگو پخش میشه هم میزبان آقای دکتر عبداللهی نژاد مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم هستیم که ما و شنونده های این برنامه رو از آخرین خبرهای وزارت علوم مطلع می‌سازند.
این روزا با افزایش همه‌گیری ویروس کرونا، بیشتر سمت و سوی نگرانی‌های همه ما هم به سمت آثار و نتایج این همه‌گیری کشیده شده.
برنامه تهران کلینیک رادیو تهران فردا به دغدغه‌های کرونایی همراهانش می‌پردازه.
تهران کلینیک.
من مریم آصفی هستم، تهیه کننده برنامه تهران کلینیک. تهران کلینیک یه برنامه سلامت محوره که با موضوعات پزشکی و روان پزشکی و اجتماعی و البته چالش های مورد بحث در حوزه سلامت شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 10 صبح به صورت زنده از رادیو تهران پخش میشه. این برنامه علاوه بر بررسی چالش های مورد بحث در حوزه سلامت به موضوعات و اخبار روز در حوزه سلامت هم میپردازه که خب این روزها با توجه به فراگیری ویروس کرونا یکی از رسالت های اصلی این برنامه پرداختن به این موضوع مهمه.
اتفاقاتی که در دنیای ورزش میفته موضوعیه که خیلی از ورزش دوستان رو به خودش جلب میکنه و زندگی خیلی از ورزشکاران رو تحت تاثیر خودش قرار میده و برای همین خیلی مهمه.
برنامه همیشه با ورزش رادیو ورزش سه شنبه به تحولات دنیای ورزش میپردازه.
پرداختی متفاوت به ورزش ایران در همیشه با ورزش. همیشه با ورزش
گزارش میاد در صحن علنی و در صحن علنی خونده میشه و طبیعتا نظر نمایندگان صحن رو میگیریم و میفرستیم به قوه قضاییه. این مسیری است که برای اثر تغییر تفاوت وجود داره.
نقد، تحلیل و بررسی مدیریت کلان در ورزش ایران
با 324 انتخاب آسان است.
برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا فقط کافیه که شیوه نماها رو اجرا کنید، یعنی با فاصله اجتماعی، زدن ماسک و شستن دست میتونید از این که مبتلا به ویروس کرونا بشید جلوگیری بکنید.
ماجراهای کروناتیک.
کرونا ویروس یک ویروس ناشناخته است که خیلی هم ورپریده است.
جهش یافته است.
آها بله بله، منظورم همون
ویروس رو ول کن. راسته میخوای
یا مایته گردن میخوای یا فرده؟
خب جسارت نباشه آقا فری، شما چرا پروتکلای بهداشتی رعایت نمیکنی عزیز من؟
چی گفتی؟ من اینجا طلا و نرغه که نمیفروشم، گوسفند شک میکنم. پروتکل بهداشتی دیگه چیه؟
آقا پروتکل یعنی شما باید بهداشت شخصی و بهداشت محیط رو رعایت کنی.
دکی جیگر که ریش ریش نمی کنم، من با ساتور سر و کار دارم.
باشه،
لاشه یه گوساله رو که نمیتونم با کارد میوه خوری تیکه تیکه کنم.
جسارتا منظورشون اینه که تمیزی رو رعایت کنی.
بله.
نه شما چی کاره این وسط؟
من راوی بیش نیستم، گوشتم نمیخوام.
بفرما، توقف شما مانع کسب و کار بنده.
خب میتونید پلاستیک بکشید آقا، فضای کار خودتون رو جدا کنید از کل مغازه.
داداش شما اومدی گوش بخری از ما غلط بلوت بگیری؟ من یه عمر دارم رو همین تخت گوش شکر میکنم.
بله آقا مشخصه، تا حالا یه بارم شسته نشده.
ببین تو یه نگاه به حیبت من بنداز. ویروس که هیچی، بابای ویروس ها جرات نمی کنه پاشو به سرش تو مغازه من.
خیلی ببخشید، خیلی ببخشید، ویروس که این چیزها حالیش نیست، از اون گذشته خیلی کوچیکه.
منم همینو میگم، ریز میبینم همه میکروبا و ویروسا رو.
ولی آقا ولی همین ویروس فسقلی تا حالا خیلی ها رو درگیر کرده.
شما فقط به من نشونش بده، یه جوری ساتوریش میکنم. نله باباشو نشناسه.
آقای عزیز، آقای عزیز، یه لحظه نزن اونو. خیلی خوب،
یعنی بذارم یه بار دیگه، شما فقط به من نشونش بده، یه جوری ساتوریش میکنم ننه باباشم نشناسه.
آقای عزیز، آقای یه لحظه نکوب اون ساتورو. آفرین آقای عزیز، درباره گودزیلا که صحبت نمی کنیم، از کرونا ویروس حرف می زنیم.
نه حالا شما اومدین گوش بخره یا زمین شناسی به من درس بدی؟
زیست شناسی البته. اگه پروتکل‌های بهداشتی رو تو محیط کار و خونه رعایت کنیم میتونیم ویروس رو شکست بدیم.
نه این حرف حالیم نمیشه، یه عمر دارم همینجوری کار میکنم.
خب حالا فرصت خوبیه که همرنگ جماعت بشیم.
ببینید من خودم خیلی ها رو میشناسم، همین کسب و کار شما رو دارن. همه پروتکل ها رو رعایت میکنم.
یه کلمه هم بریفتن پدر عروس. آقا ما نخواهیم راوی داشته باشیم، ما به کی بگیم؟
من دیگه حرف نمیزنم.
ببن فکر
عزیز من، جانم من خودم میوه فروشی دارم، بهداشت شخصی رو رعایت میکنم، ماده ضد عفونی گذاشتم تو مغازه، مشتری ها دستاشون رو ضد عفونی کنن.
مشتری میخواد بیاد اینجا گوش بخره، جشن تولد چون نمیخواد بیاد.
همه اینا به نفع سلامتی خودتونه.
بله من و داشم اشوت خان اینجا رو اداره میکنیم.
بله.
از ویروس که جس هست جد دامانشم ترس و وحشتی نداری. بگو
بگم الان.
بگو.
ببین عزیز من، خیلی خوب شما آروم باش. همه دارن رعایت میکنن.
بله.
شما یه نگاه به مغازه های دوست و رفقای خودتون بندازید.
برم فکر و بازی بابا خودشون نخود و حراش کرده.
آقا تجربه داره، یه چیزی میدونه که میگه دیگه. شاید مثل شما گوسفند و گوساله تیکه تیکه نکرده باشن، ولی قطعا چند تا پیرهن بیشتر از ما پاره کردن.
متشکرم. با رعایت بهداشت شخصی و عمومی میتونیم جلوی انتقال کرونا ویروس رو بگیریم.
چیکار کنم؟ ها بگی من کت شلوار رو بپوشم بیام اینجا خوبه؟
نه آقا یه لباس کار تمیز و مرتب کافیه.
تیلیف سکوش. ببن فکر. الو جانم دادش کجای اشبه جون؟ الو بله همون جون، بابا کجاست؟ چی؟
آخ
ای وای خونه خراب شده. باشه الان میام.
خدا بد نده آقا فری،
داشش فدم از این چیزا گرفته کرونا. وای که اگه دستم به این ویروس برسه داشم و کشتم.
همین دیگه میبینی شوخی نداره، خطرناک.
داشه من حل این ویروس بازی ها نبود تو میری.
بابا قبلا میگفتن حادثه خبر نمی کنه، الان میگن اگه بهداشت رو رعایت نکنی ویروس هم خبر نمی کنه.
آداش تو کجای سیو کجا؟
نگران نباشی نیشالله که حالشون خوب میشه.
امیدواریم حال همه مریضا خوب بشه.
بله آقا این شقه گوسفندی رو کجا میبری؟
میخوام ببرم اونجا کباب کنم بدم داشش رتم بخوره جون بگیره.
اون بنده خدا فعلا باید دارو بخوره.
آقا فری نگران نباشید، کادر درمان مراقب برادر شما و همه مریضا هستن.
واقعا باید خسته نباشید بگیم به این فرشته های سفید.
اگر میخواید هم به خودتون کمک کنید هم به کادر درمان، مراقب خودتون باشید تا مریض نشید. همیشه پیشگیری بهتر از درمان.
داشتم رفت کادر
ساعت 21:26:52 است. ممنون که با ما همراه هستید. صدای ما را از تهران رادیو سبا میشنوید. پاییزی بسیار قشنگ با شما عزیزان همراه هستیم. امیدوارم که در کنار اعضای خانواده و مراقب سلامتی خودتون باشید و خوش باشید و شنونده برنامه آخرین برنامه ما هم باشید انشالله، و امیدوارم که لبخند بر روی لبانتون باشه و غم و غصه از دلتون دور باشه انشالله. امروز سه شنبه است، فردا چهارشنبه است. میدونم که میدونید، اما نمیدونم که آیا فردا سر کار میان یا نه. اگر که نمیان لطفاً به سفر نرید که بسیار خطر داره. در منزل بمانید و در کنار اعضای خانواده به کارهای عقب افتادتون برسید، کتاب بخونید، فیلم ببینید و به همدیگه محبت و عشق ببرید. ساعت 21:30 است. صدای ما را از تهران رادیو سبا میشنوید.
رادیو سبا